بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 38. ولی جالبترین و عجیبترین و مالی خولیایی ترین مسئله اخلاق و عقلانیت و مدنیت و مذهب این است که خود در آن واحد هم امر به ریا می کند و هم امر به صدق. خودش علت همه ریاهای بشر است و سپس بشر ریاکار شده و دیوانه را امر به صدق می کند. مگر اینکه بگوییم اصولاً اخلاق و مذهب در یک مرحله چند هزار ساله بشر را دعوت به ریا و پنهانکاری نموده و در مرحله دوم دوباره دعوت به صدق می کند که همان رجعت است. ولی به هر حال این هر دو امر در بطن همه مذاهب هم به لحاظ تئوریک و هم عملی حضور دارد. و این یک امر دیالکتیکی و دوگانه است که پیروان هر اخلاقی را دو شقه و دیوانه می سازد. و این همان نفاق است که نتیجه طبیعی مذاهب است و در این حال توسط همین مذاهب زشت‌ترین و ملعون‌ترین صفت نامیده شده است که عذاب دو جهان را به همراه دارد. کل راز بشریت و تاریخ و تمدن و مذاهب و عقلانیت و دانش و فن و اخلاقیات در راز ریا نهفته است، یعنی در حق دروغ. و حواس من شبان روز به من میگوید ای دروغگو، ای حق باز، ای ریاکار، ای منافق، ای رند. حواس من راست میگوید. دین انسان را دوگانه کرد و این دوگانگی مدنیت را پدید آورد. کل بشریت و در رأس آن پیامبران و حکیمان و عقلا تمام سعی خود را کردند که بشر دیوانه نشود، ولی شد. همینها بشریت را از خواب جانوری بیدار کردند و منافق و رنجور ساخته و پیامبران و عقلای بعدی آمدند تا بشر را دوباره به وضع طبیعی خود برگردانند، ولی موفق نشدند و بلکه بشر را پیچیده تر و ریاکارتر و دیوانه تر نمودند. به هر حال بشر به خودش آمده بود و چاره‌ای جز راهی که آمده نداشت. همه اینها کار خدا بود. من خاطره دیگری نیز دارم که به من میگوید بشر به واسطه ریایی که در طول تاریخ پیش گرفته است در حال تبدیل نفس است، ولی این تبدیل به معنای خوب شدن و پاک شدن و خدایگونه شدن نیست. یعنی بشر هرگز به آن مقاصدی که به خاطرش ریا کرده نرسیده است، بلکه به وضع دیگری رسیده که مطلقاً برایش غیر قابل تصور و غیر قابل تحمل است و مطلقاً آن را فهم نمی کند. به جایگاهی رسیده که احساس نابودی می کند. این جایگاه خداست و روبروی خدا قرار دارد بدون آن که او را ببیند و یا اندکی فهم نماید و یا اندکی این جایگاه را بتواند دوست بدارد و در آن تاب قرار داشته باشد و در این حال راه فرار هم ندارد. دین برای این بود تا به بشر ثابت کند که خدا نیست، از طریق دعوت کردن بشر به خدا شدن و به دین گونه بشر را به سوی خدا بکشاند و نه به سوی خدا شدن. دین کارخانه که تمام رندی هاست. و اینک خداوند بشر را با این عناوین به سوی خود می خواند. ای احمق، ای حق باز، ای ناپاک، ای دیوانه، ای ستمگر، به سویم بیا. ای نابوده، به سوی بودگی بیا. به سوی جابدارگی، ای بیهوده، به سوی هودگی بیا. از دست دادن چیزی که هرگز مال تو نبوده، سخت‌ترین وقایع زندگی توست. اصلاً هر چیزی در رابطه با انسان همین گونه است و بدن هر کسی کانون و اصل چنین چیزی است. انسان تنها چیزی را که اصلاً و ازلاً مال او بوده است و از دست داده است، همان عدم است. و از این بابت بسیار هم راضی است و هرگز هم نمی‌خواهد دوباره آن را به دست آورد و معدوم گردد. این حقیقت بدان معناست که انسان ذاتاً عاشق هدیه و مال مفت است و در از دست دادنش چه بسا خودش هم کاملاً احساس از دست رفتگی می کند. چیزی به تو داده شده است که نه لایقش بوده ای و نه تصوری از آن داشته ای و نه هرگز آرزویش را داشته ای و اینک با از دست دادنش احساس نابودی می کنی، زیرا انسان فقط با یافتن چنین چیزی احساس وجود می کند، نه با یافتن آرزوهایش که به واسطه تلاشهایش به دست آمده است. یعنی انسان در قلمرو یافته های ذهنی و شناخت های قبلی خود احساس وجود نمی کند. احساس وجود انسان حاصل عدم شناخت اوست. شناختا و چیزهای شناخته شده اتفاقاً احساس عدم پدید می آورند. آنچه که بر اساس آرزوها و در قلمرو شناخت قبلی به دست می آید، انسان را دچار نسیان می سازد تا آن حد که اصلاً نمی بیند که آرزویی از او به کام آمده است. و چون این کامهایی عرصه تباهی و تبهکاری می شوند. آرزوها از نسیان حاصل از غفلت درباره اکنونیت سربر می آورند و به نسیانی جنون‌آمیز می انجامند اگر برآورده شوند. انسان اگر حواس زنده و هوشمند داشته باشد هرگز دچار آرزویی نمی شود، زیرا دچار قحطی و کمبودی نیست. انسان اگر تنفس عمیق و کامل و دقیق و هوشیاری داشته باشد هرگز احساس کمبود نمی کند، ولذا هرگز دچار آرزو و آرمانی نمی گردد، بلکه حتی با چنین نفس کشیدنی شکمش نیز سیر می شود و زیر شکمش. تا زمانی که احساس کنی که برای کسی اهمیت داری و کسی هوای تو را دارد، هرگز نمی توانی کمترین احساس مسئولیتی در قبال خودت داشته باشی و اصلا هرگز به مقام انتخاب نمی رسی. تا زمانی که نیز نگران کسی هستی، به هر دلیل و معنایی نمی توانی نسبت به سرنوشت خود مسئول شوی و آن را انتخاب کنی. اگر جبر اختیار مسئله‌ای بر اساس امکانات مادی و دنیوی باشد، هر انسانی در آن واحد فقط و فقط یک انتخاب دارد، یعنی مجبور است. ولی اگر این مسئله یک واقعی باطنی و روانی باشد، انسان در آن واحد بی نهایت انتخاب دارد، یعنی در آزادی محض قرار دارد. یعنی انسان باطنن آزاد است و ظاهرن مجبور است. ولی انسان نه موجودی صرفاً ظاهری است و نه موجودی صرفاً باطنی و موجودی مخلوط هم نیست و ترکیب این دو وضعیت هم نیست و سنتز دیالکتیک این دو شرایط هم نیست، بلکه موجود سومی است. این موجود سوم خداست و انسان به میزانی که در ورای این دو جهان درون و برون و در ورای جبر و اختیار وجودی را درک می کند که عین خود اوست، این وجود سوم موجودی یگانه است که با توصیف خدا همسان می باشد و در مقام شهادت است و موجودی برتر از وجود است. ولی مسئله دیگر این است که انسان همان یک انتخاب پیش روی خود را هم معمولا انتخاب نمی کند، بلکه خود را به آن انتخاب مجبور می کند، یعنی می نشیند تا آن موضوع بیاید و او را انتخاب کند تا در این صورت مسئول انتخاب خود نباشد. در این وضعیت انسان در واقع خودش را از هر نوع مسئولیتی آزاد می سازد و این همانا آزاد شدن از یوغ آزادی است که البته به شیوه ای بس رندانه انجام می گیرد و بدین طریق است که انسان اراده خود را از تضاد بین جبر و اختیار رها می کند. یعنی به جای اینکه انتخاب کند، آن موضوعی را که پیش روی اوست و انتخابی جابرانه است، زیرا یک انتخاب بیشتر وجود ندارد، می نشیند تا انتخاب شود. این روشی رندانه برای رهایی از جبر است. این رندی به شیوه یکی به نعل زدن و دیگری به میخ زدن صورت می گیرد. این یکی از لطیفترین رندی بشر در قبال جبر زندگی است. این همان جریان به خود وانهادگی در مقابل سرنوشت است، در مقابل خدا. این روش را هر کسی به خوبی در ذات خود می داند و به طور اتوماتیک عمل می کند، به خصوص عوام. و بدین گونه مردمان از هر مسئولیتی نسبت به زندگی و سرنوشت خود مبرا می شوند و این است تنها آزادی ممکن در قبال جبر سرنوشت. و سرنوشت یا خدا را مسئول خود دانستن و نه خود را. زیرا جبر روانی همون جبر مسئولیت در قبال سرنوشت خیشتن است و مردمان روح خود را از این جبر رها می سازند از طریق انتخاب نکردن تنها انتخابی که پیش روی خود دارند. از طریق انتخاب نکردن جبر. از طریق انفعال. و این است روح توده مردم و معنای ذاتی توده ها. و هر که مردم را مجبور به این انتخاب کند، دشمن آنان تلقی می شود، یعنی صاحبان فکر و داعیان آزادی. و مردم بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر و لطیف‌تر از آزادی خواهان، آزادی و راه رسیدن به آزادی روح را می شناسند. مردمان آزاد زندگی می کنند و این آزادی خواهان هستند که همواره در جبر و اسارت هستند و راه خروج از این جبر روانی را بسیار دیر می یابند، آنگاه که مردمی شوند. هرچه پیش آید، خوش آید، فلسفه و شعار زندگی عوام و عارفان بوده است، توده های فقیر و حکیمان، و این راز آزادی روح است که برخواسته از فقر می باشد، چه فقر جبری و چه فقر انتخابی. ولذا توده های عامی در جریان فقر مزمن خود غریزتاً این راز را به عنوان راز بهزیستی خود بر اساس شرایط موجود آموختند، ولی یک عارف یا حکیم این راز را به واسطه معرفت و خود آگاهی می‌یابد. به همین دلیل یک عارف واقعی یک انسانی کاملا مردمی است و مردم وی را از خود می‌دانند، همانطور که یک روشنفکر انقلابی را ضد خودشان می‌یابند، هرچند که وی جان خود را برای منافع آنها فدا کند. باکره‌ای وحشی که اصولا تربیت پذیر است و نفسش قابلیت تغییر و تبدیل دارد تا بر حقیقتی قرار گیرد و رشد کند، و فاحشه‌ای متمدن که اصولا عزم را جزم کرده است که هرگز باطن خود را تغییر ندهد و فقط آداب و رفتارش را متناسب با محیط و نیازهایش تغییر دهد و هر لحظه به شکل بت عیار درآید. زنها بر این دو نوع هستند که نوع اولش در حال انقراض است. یک باکره وحشی در عرض دقیقی چنان بیدار می شود و تربیت می یابد که فاحشه متمدن در طی یک عمر هم نمی تواند. باکره زشت و فاحشه زیبا. آدمی در عالم خواب دارای حواس بسیار هوشیارتر و زنده تر و سیارتر است تا در عالم بیداری، و من در شب زنده‌داری های مادام العمرم توانستم از اشد هوشیاری و قوای ذاتی حواس خود برخوردار شوم و زنده شوم. آنچه که در عالم خواب رخ می‌دهد واقعی تر است تا آنچه که در عالم بیداری، و حتی بقایع تکان دهنده و به هوش آورنده و منقلب کننده عالم بیداری نیز در نزد اکثر آدم‌ها مثل خواب و خیال است و چه بسا تا آخر عمرشان نمی‌توانند آن را باور کنند که واقعاً رخ داده است، مثل مرگ عزیزان، فجایع طبیعی و جنگ‌های خانمان برانداز و شکست‌های بزرگ عاطفی. و من در شب زنده‌داری هایم سراسر مواجه با فاجعه هایی بودم که هیچ بشری آن را در عالم بیداری هم ندیده و باور نکرده است، ولی من باور کردم. من نابودی کل جهان را دیده و باور کردم، همانطور که الطاف و لذایز زندگی را هم به تمام و کمال در شب زنده‌داری هایم دریافت نمودم. جهان هستی دو صورت دارد، باکره زشت و فاحشه زیبا، و هر انسانی نیز در آن واحد دو معنا دارد که یکی پنهان و دیگری آشکار است، یکی منفعل و دیگری فعال است، بکارت و فاحشگی، زشتی و زیبایی، خشونت و لطافت، ادب و تبخش. آن که به قداست و بکارت ذات پروردگار نزدیک تر می شود، یعنی به هستی مرکزی عالم وجود نزدیک تر می شود، با خشونت و بلایای هولناکتری روبرو می شود، همانطور که پیامبران و قدیسین و عارفان بزرگ شدند، و آنان که از این حریم قدسی دورترند در الطاف و رحمات بیشتری زندگی می کنند و به ندرت در این حیات خاکی بلایی بر سرشان می آید که غیر قابل تصور باشد و از ظرفیت تأمل و تحمل خارج باشد. خداوند بکارت ذات عالم وجود است و هر که او را جدن و خالصانه طلب کند بایستی خودش خاره شود و رسوای جهان گردد، همانطور که مثلا کسی چون حلاج شد، و بدین گونه خداوند از وجود چنین انسانی آشکار می شود و این مقام وصال انسان و خداست. این همان باکر شدن انسان است. قاطع ترین و کامل ترین و حتمی ترین ناکامی بشر در امر تربیت است، زیرا کسی به تربیت دیگری همت نمی گمارد الا اینکه او را عین خود سازد، و این امری مطلقاً محال است، زیرا اگر این امر ممکن و یا واجب می بود، خداوند بهترین بندگانش را عین خود می ساخت، حالان که بهترین بندگانش را در عالم خاک مبدل به ذلیل ترین موجودات می سازد، و از خاک هم پست‌تر می کند، به قول سعدی. از قدیم گفته شده است که هر ضرورتی عین امکان است. در این حکمت کهن چند مسئله وجود دارد. یکی این که آیا ضرورت یک امر نسبی است یا مطلق و همینطور امکان؟ و دوم این که هر ضرورتی در نزد انسان یک ضرورت عقلی است یا احساسی و یا هر دو توامان؟ و سوم این که هر ضرورتی در نزد هر کسی به هر میزان که باشد آیا بر حق و عدالت است یا نه؟ زیرا در این صورت و در صورت امکان تا به حال هیچ بشری زنده نمانده بود. زیرا هر کسی لااقل ضرورت نابودی یک نفر دیگر را شدیداً احساس می کند و به آن باور دارد و دلایل عقلی کافی هم برای خودش ارائه می دهد. بدین ترتیب بهتر است این حکمت بسکوهن را که یکی از باورهای اصولی اکثر فلسفه هاست فراموش کنیم، زیرا مصادف با نابودی بشر می شود. مگر اینکه منظور از ضرورت همان ضرورت خدا در کار جهان باشد که هر آن امکان می‌یابد و این به بشر ربطی ندارد. در نزد بشر هیچ ضرورتی مبرمتر و اساسی تر از نابودی دیگران نیست. یعنی ضرورت بشری یک ضرورت ضد بشری است و یک ضرورت ضد خدایی است. اصولا هر یک از ضرورت‌های بشر ضد ضرورت خداست. بشر ضد خداست. برای آنچه که علم نامیده می شود، این امر و سیمایی خجالت و رسوایی است که هیچ چیزی از بشر را توضیح نداده است و اعماق آسمانها را توضیح می دهد. و به غیر از صاحبش، یعنی انسان، همه چیز را می شناسد بی کمترین تردیدی. البته این خجالت و رسوایی عظیم به خود علم بر نمی گردد، زیرا علم که وجدان ندارد، بلکه به عالم بر می گردد و مدعی علم. بی تردید واضح ترین میزان حماقت هر بشری همان میزان من میدانم است و میزان جنون هر کسی همان میزان عظمتی است که او برای من خودش متصور است و میزان خریت هر کسی میزان حمالیت و مسئولیت اوست. عاقل کسی است که اگر کوها بجنبند او کمترین حرکتی نکند. عاقل کسی است که نه بخندد و نه بگرگد. بدین ترتیب در جستجوی هیچ عاقلی نباشید، زیرا نخواهید یافت. هر کسی و هر وضعی و هر مسئله‌ای به چیزی منتهی می شود که هرگز قابل پیشبینی نبود و قابل فهم هم نیست، و این یعنی سرنوشت. یعنی عاقبت امور حقا در نزد خداست و جز خدا از آن باخبر نیست. بشر امروز و دیروز به لحاظ علم عاقبت کمترین تفاوتی نکرده است و بلکه بشر امروز دیگر به عاقبت امور کمترین اهمیتی هم نمی‌دهد و درباره اش هیچ تأملی هم ندارد. همه تلاش‌های درونی و برونی بشر امروز فقط صرف امروز را به فردا رسانیدن است و بلکه بدان جا می‌رود که فقط لحظه‌ها را سپری کند. هرچی که عاقبت اندیشی ناممکن تر می شود و احتمالات پوچ‌تر می گردند، این وضع شدیدتر می شود. چون این اوضاعی زمینه روانی فلسفه هرچه پیش آید خوش آید می باشد و لاابالیگری و هرزگی و فساد و جنون اخلاقی را دامن می زند و در نزد اهل فکر و هنر مترادف با عشق و حال می آید و موجب کوس انالحق هم می شود. در چنین شرایطی همانطور که شاهدیم عرفانگرایی های نوین سر بر می آورد که سعی می کند زندگی را تفسیر شاعرانه نماید و توجیه سازد و مقدس نماید. هرچی که بیشتر گند بشر در می آید این گرایشات مدرن عرفانی شدیدتر می شود و مذهب سرنوشت مبدل به یک مذهب جهانی می شود و کل دانش و فنون و هنرها و سیاستها توجیهگر و ابزار این مذهب می گردد. مذهبی که کاری جز تقدیس تباهی و تعشیق فساد و تبلیغ جنون ندارد. البته مذاهب تاریخی سنتی همواره کاری جز این نداشتند، زیرا سعی کردند دنیای مردم را رنگ آخرت بزنند و برایشان قابل تحمل و مقدس سازند، یعنی فیزیک را معنایی متافیزیکی دهند. یک کمی خوب بودن و یا خیلی هم بد نبودن، این همان چیزی است که مذاهب در طی تاریخ به بشریت ارزانی داشته است و این حداقل حس انسان بودن است که جز مذهب به انسان عرضه نکرده است، هرچند که بسیار برای رسیدن به این حداقل چه جنون و جنایت ها رخ نموده است و انسان را از هر جانوری هم پست‌تر نمایانده است. این حداقل خوبی تنها دلیل و معنا و انگیزه هر رابطه‌ای بین افراد بشری است که جز بدین واسطه ممکن نمی‌شود. پس مذهب با همه خیر و شرش راز مدنیت بشر بوده است. بشر موجودی است که در حال خوردن و گاییدن و ریدن حتی بایستی احساسی از خوب بودن و شرافت و قداست نماید، وگرنه نمیتواند به حیات ادامه دهد. اگر بسیاری از زشتی‌ها و پلیدی‌ها و جنایات مقدس‌ترین تعابیر را به همراه داشته است، این نیز از دستاوردهای مذهب برای بشر است که می‌توانید نامش را سوء استفاده بشر از مذهب هم بگذارید که فرقی هم نمی‌کند. چون بشر به هر حال یک موجود سوء استفاده چیست و هر سوء استفاده‌ای تحت عناوین دینی انجام می‌گیرد و لاغیر. من اساسی ترین افکار بکرم را از بطن امواج موسیقیایی که از اعماق دلم می جوشد استخراج می کنم. ولذا اندیشه هایم جملگی سمایی هستند. من به دل گوش می دهم و می نویسم. من در حال نوشتن می رقصم. تردیدی نیست که آثارم پوچ کننده ترین آثار قلمی در کل جهان است و این برآمده از کمال ایمان و یقینی است که به خداوند دارم. چون او در میان باشد، دیگر نیازی به هیچ ملاحظه معنوی دیگری نیست و نیاز به هیچ فریبکاری. ما باید اجازه دهیم تا روحمان پرپر بزند، حتی اگر امیدی به پریدن نداشته باشد. من این امکان را در آثارم به طور کامل فراهم آوردم. تنها سوالی که هر کسی را در همان نخستین آشنایی با من شدیداً مسئله دار و مشکوک و مظنون می سازد، همانا مسئله عدم شهرت من در جامعه است. بسیاری از نزدیکانم به همین دلیل بالاخره با صدها اتهام از من دور شدند و حتی مبدل به دشمن گشتند. مردم حق هر امری را در اشتهارش می دانند و لاغیر. حق جهانی خداوند هم به دلیل اشتهار جهانی و تاریخی اوست. حق پیامبران بزرگ نیست. به هر حال این تصوری چندان باطل نیست که بر مردم حاکم است. حتی خود من نیز گهگاه تحت شعاع این باور مردم قرار می گیرم و درباره تمامیت خودم تردید می کنم و خود را باطل می سازم. بخش اساسی انرژی هر انسانی صرف مشهور کردن خیشتن است. از پس سیر شدن شکم و زیر شکم اشتهار است که رخ می نماید و دلیل زندگی می شود. زیرا دلیل حقانیت پنداشته شده است. تردیدی نیست که کسی از شهرت بدش نمی آید در نزد مردم، حتی بدنامی بهتر از گمنامی است. اما درباره خودم دو امر می تواند دلیل گمنامی هم باشد. یکی این که ترس از بدنامی مرا گمنام داشته است و دیگر این که همواره خودم نیز احساس کردم که به یقین کافی و کاملی نرسیدم، ولذا بهتر است که مردم را موش آزمایشگاهی افکار گذرا و باطل شبنده خود نسازم و خودم موش آزمایشگاهی خود باشم و هرگز در ملأ عام سخن نگویم الا به یقین قلبی و حجتهای کامل بیرونی. بنابراین مورد اول هم ریشه در مورد دوم دارد. بنابراین شک اطرافیانم نیز بی ریشه نیست و ریشه در شک خودم به خودم دارد. کسی که به کمتر از کمال راضی نیست بایستی صبری کافی داشته باشد و من دارم. من آنگاه با مردم سخن خواهم گفت که به یقین کامل رسیده باشم، حتی اگر آن موقع پس از مرگم باشد. فقط آنان که به هر شیوهی مست هستند تا حدودی دارای جاه طلبی و غروری مهار شده هستند. اگر امروزه که لااقل حدود نیمی از مردم جهان که به انواع مستی‌ها و اعتیادهای طبیعی و مصنوعی مبتلا هستند نمی بود، بعید بود که کسی بر روی زمین باقی مانده بود. و این به تجربه نیز معلوم شده است که متکبرترین مردم غریزتاً به سوی مواد مخدر و انواع مواد مستیزا و داروهای آرام بخش گرایش می‌یابند که بتوانند ادامه زندگی دهند و غرور خود را کنترل کنند. در عصر ماشین که غرور و جاه طلبی ها به ناگاه تا سرحد انفجار رسید، انواع مواد مخدر مصنوعی هم میبایستی پدید میآمد تا جوامع بشری فرو نپاشد و همه یکدیگر را نابود نسازند. از بطن هر خطری طبعاً راه‌های مهار نیز پدید می‌آید و عصر صنعت بدون الکل و تخدیر و داروهای آرام بخش نمی‌تواند ادامه یابد. آنچه که من در غایت همه آثارم نهایتاً به آن رسیدم، مقام و موقعیت و معنای فراسوی بود و نبود است که بسیار فراتر و جامع‌تر از فراسوی خیر و شر در اندیشه نیچه می باشد، که نیچه البته آغازگر این راه بوده است. این فراسویی مد نظر من نه وضعی متافیزیکی که اتفاقاً فیزیکی ترین وضع بشر را نشانه می رود و منظور دارد که درد هستی متافیزیکی انسان را در اشد بنبست‌های فیزیکی بگشاید. زیرا آنچه که من در تمام زندگیم مد نظر داشتم و کل حیات خود را تحت شعاع این نظر قرار داده و هدایت کرده ام دلیل بودن است که به نبودنی در عین بودن منجر شده است. و این وضعی فراسوی نیهیلیزم است، زیرا با نیهیلیزم آغاز شده است و نیهیلیزم انگیزه آن بوده است و نه هدفش. به دلیل زندگی اینچنینی که من داشتم، هر کسی در کنار من بود و نبود خود را یکسان یافته است و گریخته است و این در حالی بوده که من آرامترین زندگی ها و روابط را با آدم ها داشتم و انعطاف پذیرترین نوع برخورد با انسان ها را. در واقع من همواره در روابطم با دیگران تسلیم بودم و این آسانترین و معقولترین روشی بوده است که کشف کردم. مریدی و از این مریدیم اما همه گریختند، زیرا پوچ شدند. این پوچی البته کمترین شباهتی به انواع نیهیلیزم های رایج ندارد و موضوعی ذهنی نیست. ولی اگر از من سوال شود که بالاخره فراسوی بود و نبود چیست؟ پاسخ این است. منم. بالاخره به این نتیجه قطعی در تار و پودم رسیدم که دیگر دل سوزاندن و ترحم بر بشر کافی است و بلکه مضر است و اگر تا کنون لازم بوده است که شاید بوده است، زین پس در حکم جنایت است. بدتر از آن دل سوزاندن نسبت به خدا و رسولان اوست که جنایتی فوق جنایت است و بدتر از همه دل سوزاندن به حال خیشتن است و خود را عزیز دردان بار آوردن و مبدل به کرمی ملوس و رنجور و موزی نمودن است. این درس را دو نفر بیش از همه به من آموختند. یکی علی بود و دیگری نیچه. ترحم وجود را لطیف و کرخت و خرفت می سازد. ترحم فقط لایق کودکان زیر سن عقل است و بس. ترحم به آدم عاقل و بالغ موجب حماقت و جنون او می گردد. امر و قهر تنها راه ادامه زندگی است که نه ستم پدید می آورد و نه جنون. هیچ کاری بدتر از گریستن به حال خیشتن نیست. در چنین مواقعی باید به حال خیشتن خندید و خود را ریشخند نمود. کار بشر همواره وارونه بوده است. و من بشری هستم که امروز سر جای هر حقی قرار دارم و هر معنایی در من همان است که هست. من مجسمه هر معنایی هستم و هر کسی در رابطه با من وارونگی خودش را می‌یابد و لذا می‌گریزد. من اگر مشهور شوم زیر و رو خواهم کرد. ارزش نظام خیر شر و کلن هر نظام اخلاقی فقط و فقط در این است که اندیشه و معنایابی را در بشر ممکن و خلاق می سازد. اخلاق برای اخلاق. بزرگترین خطای معرفتی درباره اخلاق همین بوده است و نیز ضد اخلاقی ترین برخورد با اخلاق. زیرا اخلاق برای اخلاق همواره بزرگترین عامل فساد اخلاقی بوده است تا آنجا که اصلاً هر ارزشی درباره اخلاق را تباه ساخته است و معرفت و اندیشیدن را محاکمه نموده است، یعنی انسانیت انسان را. آن که به کلی ضد اخلاقیات است ماهیتاً عین کسی است که اخلاق را برای اخلاق می‌خواهد و این دو افراط و تفرید جهل درباره حق اخلاق است. این هر دو ضد معرفت هستند و عملاً به همان شدت که ضد اخلاقند نسبت به آن وسواسی جنونی دارند. این مسلم است که بشر در حیات زمینیش تماماً و از همه جانب و درباره همه آرمان‌های مادی و معنویش شکست خورده است و آرمان خداوند را هم درباره خودش کاملاً ناکام ساخته است، زیرا در طی هزاران سال تلاش ذره‌ای هم نفسش تبدیل نشده و اندکی هم خوب نگشته است. و رضا اینک دوباره به سوی بی اخلاقی و توحش دوران ما قبل از تمدن اخلاق می رود و لیبرالیزم یعنی همین رجعت به ما قبل از تاریخ منتها با تکنولوژی. تفاوت بشر مدرن با بشر ما قبل از تاریخ فقط تکنولوژی است، به علاوه یأس کامل از خوب شدن و حتی اندکی خوب بودن. جانوری مأیوس و مسلح، ولذا این شرایط برای خود براندازی کفایت لازم را دارد، مگر اینکه خداوند دست به بدعتی در ذات خلقت بشر بزند و اراده‌ای دیگر را فعال نماید و تاریخی به کلی دیگر آغاز شود. تاریخی فراسوی بود و نبود و من بانی این تاریخم و نخستین انسان از این تاریخ، در صورتی که آخرین انسان هم نباشم، در صورتی که من خودم به تنهایی یک تاریخ دیگر نباشم. من هرگز نخواستم فقط کمی خوب باشم و یا خوب باشم و یا حتی خیلی خوب باشم، بلکه میخواستم عالی و برترین خوبی ها باشم و خود خوبی باشم و کمتر از این دیگر کمترین ارزشی نداشته است. دلیلش مربوط به معرفت من درباره حقیقت است، زیرا همواره ذاتاً معتقد بودم اگر چیزی خوب باشد کاملاً و ابداً خوب است و هرگز در آن عیبی راه نتواند یافت. و 99% خوب بودن را من همواره همان ذاتاً بد بودن می دانستم. چیزی که اسیر خیر شر باشد بد است. آن خوبی که با بدی سنجیده شود ذاتاً همان بد پنهانی است و بدتر از بدی است. این بدان معناست که خوبی در نزد من همان بی همتایی و فراسوی خیر شر بودن است و بلکه فراسوی بود و نبود. و من همواره خودم را در چنین مقامی می‌یافتم و لذا صبر و اغماز من در قبال خیر و شر مردم بس حیرت آور و مورد اتهام بوده است، زیرا مردم مقام بی نظری را درک نمی کنند و حق دارند زیرا اسیر خیر و شرند. البته به تدریج در عمل آموخته شدم که برای اینکه بتوانم بی همتا باشم و خود خوبی باشم بایستی از خوب بودن رها شوم، زیرا خوب بودن همان بد بودن پنهانی است، زیرا انسان به میزانی که بد است میخواهد خوب باشد. ولذا خود را از کل خوب و بد رها ساختم و در این رهایی همه علایق عقلی و قلبی زندگیم را از دست دادم و تک و تنها و مطرود همه دوستان و فامیل خود شدم. وقتی تصمیم گرفتم که دیگر خوب نباشم، شرارت هم دست از سرم برداشت و رفت و این کل زندگیم بود که از دستم رفت. همه آرمان‌ها و امکانات مادی و معنوی و عاطفی‌ام و همه مرا کانون نابودی یافتند و گریختند، زیرا دیدند که هرگز نمی‌توانند هیچ حساب و کتابی درباره‌ام داشته باشند و مطلقاً غیر قابل پیش‌بینی شدم. و در چشم آنها این بود که به کلی به واسطه یک موجود دیگری تسخیر گشتم که تماماً دشمن حیات و هستی من است و این درست بود. به خصوص وقتی دیدند که من از مشهور شدن بیزارم و به همه شانس و اقبالهای نقد خود پوزخند میزنم و در اطراف من فقط چند نفری باقی ماندند که به دیوانگان میمانند و در صدد تملک وجود من هستند. چه بسا می پنداشتند که همینها هستند که روح مرا تسخیر کردند و از من تقضیه می کنند و از نابودی من وجود یافتند. هر انقلابی یک شرکت سهامی با مسئولیت بی نهایت محدود است، زیرا همه عناصر و گروه های دخیل در انقلاب به تنهایی خود را در داخل این شرکت صاحب اختیاری مطلق می دانند. به خصوص که سرلوحه این انقلاب همانا دموکراسی باشد، انقلاب دموکراتیک. و درست به همین دلیل این نوع انقلابات منجر به اشد دیکتاتوری ها می شوند، زیرا دموکراسی عرصه اشد محدودیت فردی در حیات اجتماعی است، زیرا قرار است همه با هم برابر باشند طبق اساسنامه شرکت سهامی انقلاب با مسئولیت بی نهایت محدود. ولی این اساسنامه که ذاتش بر مکر و دروغ و توطئه است، بالاخره به دست آن فرد یا گروهی که کل شرکت را قبضه کرده و مابقی سهامداران را حذف نمودند پاره می شود، زیرا دیگر نیازی به آن نیست. و اینک به طرز حیرت‌آوری دموکراسی واقعا رخ می نماید و ممکن می شود، زیرا قدرت فقط در دست یک جریان واحد است و هیچ نگرانی در کار نیست، لذا آزادی میسر و بلکه لازم می آید تا سیمای دیکتاتوری مخفی شود. در اینجا آزادی و دموکراسی به عنوان تنها راه استمرار دیکتاتوری معنا می‌یابد و این کل ماجرای هر انقلابی است. اعتراف می‌کنم که هیچ کس چون من انقلاب را نمی‌شناسد و انقلابیون را، زیرا من یک انقلابی ضد انقلابم، زیرا چیزی برای از دست دادن ندارم و میلی هم به دست آوردن چیزی ندارم. ولذا من تنها کسی هستم که می توانم مردم را رهبری کنم بدون آنکه بدانند که چه کسی آنها را رهبری می کند. دیکتاتوری پرولتاریا. به راستی این برحق‌ترین دیکتاتوری موجود و ممکن در تاریخ بشر است. ولی اشکال کار در این است که پرولتاریایی وجود ندارد تا دیکتاتوری کند. امروزه فقط یک نفر پرولتر واقعی بر روی زمین است و آن منم که مشغول یک دیکتاتوری کامل بر جهان و جهانیانم. همه خواه ناخواه مطیع امر من هستند بدون آنکه بدانند که از چه کسی این گونه مریدانه تبعیت می کنند. زیرا اگر بدانند دیگر تبعیت نمی کنند. این حقیقت به غایت قابل تأمل است که فقط کسی که در این جهان هیچ ندارد و نمی‌خواهد دیکتاتور می‌شود و ما بقی دموکرات هستند. دیکتاتور واقعی همواره ناشناخته می‌ماند، زیرا چیزی ندارد که به واسطه آن شناخته شود.